بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت نوری، اشراق، تأویل نوری.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
فصل هشتم، گرایشات عرفانی و ضد عرفانی عصر ما. صفحه 67. بسم الله الاعرف. 1. در عصر ما عنوان عرفان مشمول چندین تصور و تفکر و باور و راه و روش متفاوت و گاه متضاد است و گاه معجونی از چندین باور متضاد و روش‌ها و آداب التقاطی است از مکاتب روانکاوی غربی به همراه مکاتب هنری و فلسفی و ادبیات داستانی و اسطوره‌شناسی تا خرافات کهن توأم با فرضیات جدید و مراسم جنگیری و آداب دعانویسی و شفابخشی امراض و طب گیاهی و انرژی درمانی و یوگا و کونگ فو و سماع‌های مدرن و اذکار فردی و جمعی و تا تفسیر قرآن و مثنوی و حافظ و ابن عربی و ملا صدرا. اینها بیانگر طیف وسیع از گرایشات مدرن عرفانی است که جملگی در پریشانی به سر می‌برند و عرفان را همچون ناجی هویت خود می‌پرستند. 2. در نقطه مقابل این گرایشات مدرن عرفانی که تبدیل به نهضتی جهانی شده است، نبرد و عداوتی از دو سوی رخ نموده است که یکی از جانب شریعت و متشرعین سرسخت و متعصب است و دیگری از جانب لیبرالیسم نیهیلیستی و فنگرا و اقتصاد محور است که آشکارا منکر علوم و باورهای ماورای طبیعی می باشد. این دو جناح به ظاهر مؤمن و کافر از مخالفان تاریخی عرفان بودند. 3. عرفان اگر آن است که از حکیمان بزرگی چون لاوتزو و بودا و سقراط و از انبیا و اولیا و امامان همچون محمد و علی و سلمان و ابن عربی و مولانا و حافظ و بایزید و امثالهم به ما رسیده، هیچ ربطی به اکثر این گرایشات و مکاتب و فرقه های موسوم به عرفان ندارد و بلکه در مقابل آن است. 4. عرفان بر اساس تعریفی که بانیانش عرضه کرده اند، چیزی جز کشف و شناخت نفس و تربیت و تعالی آن تا سرحد خدایگونه نیست و اما نفس همان خود و انسانیت هر کسی است. پس عرفان علم خودی و بلکه خودی ترین علوم است. 5. و اما نفس یا خود انسانی بشر به عنوان اشرف مخلوقات و خلیفه خدا در جهان چیست؟ آدمی را بدنی هست و روحی. این هر دو از خداوند است، همانطور که از صورت خود به آدم صورت بخشید و از روح خود در انسان دمید و اسما و علم خود را هم در نهاد انسان به ودیعه گذاشت. این همان امانت خدا در نزد حیوان دوپایی به نام بشر است تا با آن هستی انسانی و خود انسانی را بیافریند و دوست و جانشین خدا در کائنات باشد. و اما نفس یا خود انسان که همان خلیفه خداست، حاصل گرد همایی و اتحاد تن و روح است. در واقع نفس فرزند ازدواج تن و روح می باشد. این فرزند تماماً از نور معرفت است و حاصل معرفت انسان درباره تن و روح خیش و جهادش در به اتحاد رسانیدن این دو و قرار دادن روح در تن است. این همان قلمرو توحید و تلاش دینی بشر است. 6. از گرد همایی تن و روح جان پدید آمده که مجموعه ای از هوش و حواس و غرایز است و موجودی پریشان و درمانده و رنجور است. آدمی به قوه آن اسماء و علم الهی که در نهاد دارد، جان را که مولودی در جنین است می پرورد و می زایاند و این خود انسانی و الهی بشر است. و این هم راه و رسم عرفان است که از دین جدایی ندارد و تماماً دینی است. 7. پس آن عرفانی که بی دینی و لاابالی و بلهوسی است، چیزی جز کبر و غرور و جنون جان نیست که صاحبش را به گمراهی و عذاب می کشاند و به مهلکه نابودی می اندازد و مجال تولد دوباره و خلقت انسانی را به صاحبش نمی دهد. 8. جان عامه بشری، لانه اجنه و شیاطین و اسباب و اساسیه های زندگی آنهاست و موجودی مسخ شده و بی خود است، یعنی مجنون است. عرفان راه لایروبی و برون افکنی این بیگانه های غاصب است. این همان تزکیه نفس است. 9. عامه بشری جانهای آواره و دربدر و بیگانه زخیشند. عرفان راه بازگشت جان به رابطه تن و روح است که دین عمل آن است و معرفت هم قوه این اعمال رجوع دهنده به خیشتن است. لذا معرفت بی عمل دینی و دین بی معرفت هر دو ناکارند. 10. جان باید به خیش آید و تن و روح را به یگانگی برساند. این یگانگی همان خود انسان است که خلیفه خداست و لذا علی علیه السلام می فرماید که ذات خود انسان همان خداست. این است عرفان. 11. در جریان واقعی خلقت جدید انسان البته مکاشفات و مشاهدات غیبی و کراماتی رخ می نماید که از طبیعت این واقعه است و از محصولات این واقعه و از علائم آدمیت است، زیرا خداوند به آدمی زاده کرامت عطا نموده است. لذا آن که در عرفان فقط به جستجوی کرامت است، یک سوداگر است و تاجر آدمیت است و او را با عرفان کاری نیست. 12. بخش عمده این گرایشات مدرن عرفانی در عصر ما برخاست از این سوداگری است که خود حاصل ناکامی ها و بنبست بشر مدرن در قلمرو علوم و فنون و مدرنیسم و مکاتب جدید است و قحطی زدگی روحانی حاصل از یک زندگی و تمدن تماماً مادی. این یک حرص دوزخی حاصل از عذاب هاست و کمترین نشانه ای از ایمان و معرفت جویی ندارد و نهایتاً به کفری شدیدتر و انکاری جهانی نسبت به معنویت و عرفان و مذهب می انجامد. این گرایشات عمدتاً مشابه مذهب سامری است که در تقابل با دین موسی و کرامات او پدید آمده و لذا عمده این جریانات به لحاظ دینی منافقت و از ایمان به خدا و غیب و حیات بعد از مرگ و قیامت بهره ای ندارد الا به ادعایی میان توهی و ریایی. 13. عرفان در نزد کسانی که درد دل و دین و معرفت و آدمیت دارند امری بسیار ساده و زلال و روشن است و چون چراغی فراروی زندگی آنهاست و هیچ از نوع جادو و علوم غربیه و اعمال خارق العاده و جلوه‌های ویژه سینمایی و امثالهم نیست. 14. البته هرگز سالکی بی کرامت نیست و کرامت ذاتی انسان است و به هیچ فوت و فنی در نمی آید که قابل انتقال به دیگران باشد. این کرامات حاصل جهاد سالک بر علیه نفس اماره و وسوسه های زمانه و معرفت نفس است. آنان که کرامات را هم نوعی تعلیم اکتسابی می دانند از عرفان بویی نبردند. 15. البته تقلید سوداگران از آداب و کرامات و شفابخشی عارفان همواره وجود داشته و زمینه اصلی پیدایش خرافات در تاریخ بوده است که امروزه نیز با علوم و فنون جدید درآمیخته و تبدیل به دکانهای پردرآمدی برای شیادان شده که دین و عقل و جیب مردم درمانده را غارت می کنند مثل انرژی درمانی. 16. و این که صاحبان این دکانها اصرار دارند که نام سوداگری خود را عرفان بگذارند به خاطر قحطی عرفان و قداست و هیبت آن در میان مردم و به قصد بالا بردن قیمت تجارت خودشان است. 17. مسئله دیگر این است که انسان موجودی ذاتاً خارق العاده و متافیزیکی است، چرا که حامل روح است و هیچ بشری هم نیست که در طول زندگیش در خواب یا بیداری شاهد تجلیات ویژه‌ای از روح خیش نبوده باشد که اینها علائم و حجت‌های الهی برای هدایت فرد است و نه دکانداری و خودفروشی که متاسفانه بسیاری این آیات الهی در زندگی خود را به بازار فروش می‌برند و به کلی کافر و دیوانه می‌شوند و آنگاه امر بر آنها مشتبه می‌شود که گویا عارف شده‌اند. همانطور که اکثر دیوانگان کوس عن الحق می‌زنند و جن‌زدگی و شیطان‌زدگی خود را عرفان و الوهیت می‌پندارند و رسوا می‌شوند و سر از دیوانه‌خانه در می‌آورند. امروزه که عصر آخر الزمان و قلمرو به ظهور عالم غیب است، این نوع تجلیات در بشر و حیات مدرن بسیار فراوانتر از قبل است و این خود برای سوداگران بازار تجارت دین فروشی گردیده است که البته عذابی عظیم به همراه دارد. 18. علم نفس علمی خودی و غیر اکتسابی و غیر کتابی است الا در امور مشترکات، آن هم به صورت دانایی ذهنی و نه علم قلبی که تبدیل به قدرت خلاقه شود. بنابراین دریایی از دانایی های عرفانی به واسطه کتب و مدرسه هم لزوماً قادر به تبدیل و تحول نفس انسان نیست. این علم حاصل سلوک مادام العمر است، زیرا علم زندگی است. 19. بعد از علم نفس که اساس عرفان است، عرفان عرفی و شرعی و عرفان بر مدنیت و فرهنگ و معیشت و علوم و فنون و طب و اوضاع زمانه متعاقب آن پدید می آید. این است که علی علیه السلام می فرماید: هر که خود را شناخت همه کس و همه چیز را شناخت و کسی که خود را نشناخت هیچ چیز را نشناخت. 20. عرفان در یک کلمه حاصل عشق به فهمیدن است و مسلماً فهم خیشتن در رأس همه امور قرار می گیرد. عشق به جادوگری و ماجراجویی و اعمال خارق العاده امری دیگر است و مکتب دجالان است. آنان که عرفان را سوراخ دعای هوس‌های خود پنداشتند نهایتاً ضد عرفان می شوند چون ناکام می گردند. 21. عرفان عملی منظور عملیاتی است که سالک بر روی خودش انجام می‌دهد، درست به عکس عامه مردم که با هر چیزی کار می‌کنند الا با خودشان، یعنی وجود خودشان بیکار و بیارترین چیزهای زندگیشان است و لذا خود را به بهایی اندک در هر بازاری می‌فروشند تا چیزهایی به دست آورند و احساس وجود کنند. این همان وجود برزخی و دوزخی است. این همان نابودی است. این است که علی علیه السلام می فرماید: هر که خود را نشناخت نابود است. 22. عرفان تکیه بر مبدأ و معاد هستی دارد که آن عشق پروردگار است که گوهری وجود است و اصل این گوهر در انسان به امانت است. همانطور که به قول علی علیه السلام خداوند انسان را از محبت و کرم خود آفریده و در قیامت کبرا هم به همان امر می سنجد. بدین جهت عرفان نهایتاً همان عشق شناسی است، چرا که آدمی هم در حیات دنیایش جز عشق دلیلی برای زندگانی خود ندارد. عرفان راه یابی به این دلیل است و این دلیل را راه و محور و مقصود زندگانی خود ساختن و غیر از این غفلت و نسیان و کفر و انکار است. همانطور که اصل حیات انبیا و اولیای الهی پاسخگویی به عشق پروردگار است. برای پاسخ گفتن به این عشق باید البته که آن را شناخت. بنابراین عرفان پاسخگویی به ذات حیات خیشتن هم هست. 23. آنان که در عرفان فقط در جستجوی استفاده از کرامات هستند، مثل آدمهایی مصرف کننده و بی مصرف، انگل عرفان و دین و حیات و هستی تلقی می شوند که هیچ تعهدی به خود و خدای خود ندارند و مثل فرزندان ناخلف و نمک به حرام نسبت به والدین خود می باشند، زیرا والدین فرزندان خود را به عشق پرورش دادند. 24. بنابراین سوداگران عرفانی همانقدر کافرند که دشمنان عارفان حقیقی که در دخمه متروکه و سیاه شریعت بیمغز و روح خود سنگر گرفتند و تحت عنوان دفاع از شرع اسوه‌های شریعت و فضایل انسانی در تاریخ را تکفیر می کنند و ظاهرن خود را وکیل و وصی خود خدا می دانند و کاتولیک تر از پاپ و مقدس تر از پیامبرانند. اینان در جهان اسلام پیروان ابن ملجم و از اهالی نهروان هستند و از مصادیق فویل للمصلین که اصلا نمی دانند برای چه نماز می خوانند. 25. تحت عنوان عرفان جریان دیگری موسوم به سلسله های درویشی در جهان اسلام وجود دارد که از عرفان فقط آداب خشک و بی محتوایش را به ارث بردند و از کاری که از هر حس و حضور و معرفت و روح و قلبی تهی‌اند. عمده این جماعت عرفان را سنگر بیدینی و بی اخلاقی خود ساخته و بلهوسی را مترادف با حال و دل می پندارند و در حقیقت شکم را با دل اشتباه گرفتند. عمده آنها کسانی اند که وقتی شکمشان درد می گیرد می پندارند که دلشان درد گرفته است. 26. در این سلسله ها رقاصی را سماع پنداشته و ورد را ذکر و هوس را دل و بیشعوری را حالت خلسه و جذبه روحانی و جنون را معراج خود می دانند و عقل و وجدان را تحقیر می کنند و همه این فسق و فجورها را عشق می نامند. 27. آبگوشت مراسم این سلسله ها غایت عرفان آنهاست که لقمه هایش را صرف تولید کشف و کرامات خود می کنند و به خلائق درمانده می فروشند، آن هم به قیمتی بسیار فراتر از کله پاچه و سیرابی خیابان ها. اینان باقی مانده تقلیدی ترین و مصرف کننده ترین وجه زندگی عارفان در تاریخ هستند که با لحظاتی خماری عرفان را هم از یاد می برند و تبدیل به تبهکاران حرفه‌ای می شوند. تفاوت اصلی این سلسله ها در تفاوت ماده است که به قصد معراج نمودن استفاده می کنند. شراب، افیون، حشیش و امثال هم. 28. در قلمرو به حیات روزمره عرفان چیزی جز شناخت و تشخیص درست از نادرست نیست. آیا در زندگی روزمره که به سر حیات است تفاوت داعیان عرفان از مردم عادی چیست؟ اگر جز در ادعا تفاوتی نیست که عموماً نیست، پس عرفانی در میان نیست. 29. عارفان و سالکان معرفت هر کاری را نمی کنند، هر چیزی را نمی خورند، هر جنسی را نمی خرند، به هر کجا نمی روند و وارد هر بازی نمی شوند و پای هر چیزی نمی نشینند، بلکه در هر امر کوچکی هم انتخاب دارند. آن که در سمت زمانه می چرخد و پیروی از جریانات عمومی می کند، سالک و عارف نیست، زیرا زمانه و مردمان در آخر الزمان در سمت کفر و فساد و فریب و جنون و جنایت حرکت می کنند. 30. سالک معرفت هرگز از روی عادت و عرف و شرایط حاکم بر زمان عمل نمی کند، هرچند که جلوه‌گری هم نمی کند و به بازار ادعا هم نمی رود و خود را نمی فروشد. 31. عارف کسی است که حلال و حرام مسائل و مصارف زمان خود را بشناسد و پیامبر عصر خود باشد و درباره هر امری دارای حکمی عارفانه و واضح باشد که عقل و دین را قانع و مجاب نماید. عشق عرفانی با دوبال خرد و دین پرواز می کند، نه جنون و بلهوسی. 32. عارف کسی است که روح زمان و جهان خود را بشناسد و اولویت‌ها را تشخیص دهد و درد مردم را درک کند و برایش درمان داشته باشد. عارف طبیب حاذق عصر خویش نیز هست، درمانگر و نه مسکن و فریبکار. 33. هیچ کدام از بانیان نخستین عرفان عملی و تصوف حقه در تاریخ ما در زمان خود برای خود وکیل و وصی و وارثی معلوم نکردند. پس چگونه است که این سلسله ها خود را منصوب به آن بزرگان می کنند و بلکه خود را مالک تمام عیار راه و مکتب آنها می نامند؟ آیا مولوی برای خود وصی قرار داد که سلسله مولوی پدید آمده است؟ خود مولوی بعد از شهادت شمس به مریدی حسام الدین چلبی درآمد. آیا بایزید اصلا خانقاه و مریدی داشت که وصی و سلسله‌ای داشته باشد که سلسله تیفوری خود را به ایشان منصوب می‌داند؟ آیا سلمان فارسی وکیل و وصیی تعیین نمود که سلسله خاکسار خود را به ایشان منصوب می‌کند و خود را وارث تمام و کمال ایشان می‌خواند؟ 34. با اندک دقتی در پیدایش و عملکرد سران این سلسله ها در میابیم که همه آنها داعیه سلطنت داشتند و بیهوده هم نیست که جملگی القاب شاه را با خود حمد می کنند و بسیاری از آنان با حکومت های عصر خود جهت کسب سلطنت مسلحانه جنگیدند، مثل آقاخان محلاتی و پدرانش، مثل شاه اسماعیل صفوی، و بالاخره به قدرت هم رسید و دیدیم که چه عرفان و تصوف و ولایت علی علیه السلام پدید آمد و چه آدم خاری ها و رزالت و فساد و جنون و جنایات رخ نمود از دست کسانی که خود را سگ آستان علی می نامیدند و مرشد اعظم بودند. اکثر مشایخ این سلسله ها در زیر خرقه های خود تاج و تخت سلطنت حمل می نمودند و از بیچادری خرقه پوشی و زاویه نشینی می کردند و مترصد فرصتی برای قیام و سلطنت بودند. این نوع شیعه‌گری در عصر ائمه اطهار علیه السلام هم وجود داشت که کاسه داغ‌تر از آش بودند و به نام دفاع از حق علی یعنی سلطنت علی داعیه خلافت داشتند و گاه در خفا حقانیت امامان را هم مورد تردید قرار می دادند. به قول دکتر شریعتی اینان را باید تشیع اموی و عباسی دانست، همانطور که بنی عباس اصلاً به نام دفاع از حق علی علیه السلام و حسین علیه السلام به قدرت رسیدند و آل علی را قتل عام کردند، مثل مأمون عباسی که برای تحکیم قدرتش امام رضا علیه السلام را ولیعهد خود اعلان نمود و آخر هم شهیدشان کرد. همواره بعد از فوت هر یک از مشایخ این سلسله ها جنگ خونین و تفرقه ها بر سر به ارث بردن مقامشان یک امری عادی در تاریخ ترقی شده است. مسئولیت های معنوی هرگز مولد جنگ نیست و به علاوه ولایت الهی چیزی قابل انتقال هم نیست و آنکه این ولایت را داراست بی هیچ ادعایی حقش به اثبات می رسد. آیا امامان صدر اسلام برای اثبات امامت خود جنگیدند؟ بلکه اکثرشان حتی مجال سخن گفتن هم نداشتند و در زندان و تبعید و تحت نظر اشقیا میزیستند و کسی امکان برقراری رابطه با آنها را نداشت الا این که میبایست از جان خود بگذرد. و با این حال ولایت آنها در طول تاریخ مستمرن شدیدتر و آشکارتر شده است. مردم حتی از طریق قبرشان به ولایت آنها مربوط می شوند. 35. و اما مسئله دیگر این که چرا اکثر پیروان و مریدان در این سلسله های معروف از اراذل و اوباش و اشقیا و تبهکاران حرفه‌ای و قاچاقچیان و گنجگیران و اهل ربا و شرابخاران حرفه‌ای و معتادانی هستند که اعمال خود را به نام درویشی تقدیس می کنند و آن را اسرار الهی می نامند و مستوجب تعریف و تمجیدند؟ آیا این استمرار همان مکتب مرجعه در صدر اسلام نیست که به رهبری امویان و امرؤاس به راه افتاد و شعارشان این بود که آخر الزمان آغاز شده و شریعت منسوخ گردیده است و دین فقط امری باطنی است و هرچه که از آدمی صادر می شود از جانب خداست و خدا همه را می بخشد؟ نتیجه این که هر کاری که دلتان می خواهد بکنید. 36. مکتب مرجعه مبدا همه صوفیگری ها و عرفان بازی ها و درویشی های فاسقانه در تاریخ اسلام است و و جالب این که پیروان این مکتب در همه جای به برخی از آیات قرآنی و احادیث نبوی و سخنان علی علیه السلام اشاره می کردند. بانیان این مکتب زمانی در اطراف مدرسه صوفه به رهبری علی علیه السلام پرسه زدند و چیزهایی آموختند و این آموزه ها را بر علیه عرفان علوی به کار بستند. این عرفان ضد عرفان است و دجالیت عرفانی است. 37. صوفی و تصوف به لحاظ لغت ریشه در اسم نخستین مدرسه عرفانی در کنار خانه رسول دارد که مدرسه صوفه بود. قبل از اسلام نیز در حکمت یونان باستان لفظ صوفی است و حکیمان بزرگی اطلاق می شد که از کل دنیا بریده بودند و فقط اشاعه حکمت می نمودند و صاحب کراماتی هم بودند و امراض مردم را شفا می نمودند و نخستین بانیان توحید در اروپای قبل از مسیحیت بودند، مثل پارمینز، جورجیاس، زنون و سقراط. و همه آنها در حیات خود مورد آزار حکومت‌ها و مردم جاهل بودند و برخی از آنها هم مثل سقراط شهید شدند. محور آموزه‌های آنها خودشناسی بوده است و به لحاظ فلسفی باید این حکیمان را نخستین بانیان فلسفی اصالت وجود دانست که وجود را مولود معرفت می‌دانستند. این فلسفه حدود 1000 سال بعد به روش دیگر و برتری در اسلام احیا شد و جهانی گردید و دارای مذهب و مسلک شد. 38. نخستین عارفان باسل و صوفیان کامل در صدر اسلام محمد و علی و خدیجه و سلمان و فاطمه و کمیل و عمار و سایر ائمه اطهار علیه السلام بودند. با این تفاوت که امامت در فرزندان علی و فاطمه موروثی و ژنتیک و مادرزادی بود و لذا از همان دوران کودکی علائم کمال و حکمت و توحید و کرامت از وجودشان گزارش شده است، هرچند که آنها هم برای حفظ و تعالی این مقام الهی تمام عمر خود در ریاضت و زهد و عبودیت بودند، علاوه بر این که وصی پیامبر هم بودند و رسالت اجتماعی داشتند. 39. برای برخی از قشریون و اندیشه های منجمد عجیب و غیر قابل تحمل است که امامان را هم عارف و صوفی بدانیم، هرچند که مقام امامت ورای عرفان و تصوف است. اینان کاسه های داغ‌تر از آش هستند که همچون ابن ملجم که روزی مرید علی علیه السلام بود و به ناگاه احساس کرد که خودش امام است و علی در حال خروج از دین است و لذا او را کشت، چون قدرت درک وجود علی را نداشت و به نفاق افتاده بود. در حالی که خود امامان ما علناً خود را از اصحاب اعراف در قرآن نامیدند، یعنی عارفان، این قشریون خود را وکیل و وصی خود خدا هم میدانند. یکی از اینها میگفت اگر به جای خدا بودم نسل عارفان و صوفیان را از روی زمین برمی‌انداختم. من در وجود این کاتولیک‌تر از پاپ به ناگاه ابن ملجم را دیدم. 40. انالحق گفتن حلاج را کفر و ارتداد می دانند بسیاری از این شیعیان مخلص، در حالی که حضرت رسول درباره علی علیه السلام چنین می گوید علی با حق است و حق با علی است و علی به هر سو گراید حق هم به همان سو می گراید و این مقامی برتر از حق است که حق را مرید علی علیه السلام ساخته است. و یا در حدیث معراج خداوند به رسولش می فرماید نسبت تو به من مثل نسبت من به علی است، یعنی خداوند خود را مرید علی اعلان می کند و این مقام علی به عنوان محبوب خداست. این مقام همه انسانهای کامل در نزد خداوند است که اشقیا و منافقان تا به تحمل آن را ندارند از فرط بخل و کفرشان نسبت به انسان و عشق خدا به بشر. اینان از عشق بیگانند و عشق را جز در پایین تنه تجربه نکردند. 41. و اما جریان دجالی دیگری در عصر ما داعیه عرفان دارد که خواستگاه آن غرب و خاص آمریکاست و و تماماً محصول مواد توهمزا و در رأس آن LSD و مشتقات شیمیایی آن است. یکی از معروفترین این مکاتب حول محور ادبیات داستانی کارلوس کاستاندا پدید آمده که در کشور ما هم ترجمه شدند و علناً مصرف LSD را به عنوان مقدمه عرفان تجویز می کنند. و این ادبیات خود از زمینه‌های اصلی اشاعه و تبلیغ مواد روانگردان در جهان است که مغز و شعور بشر را بمباران می‌کند و جنون و توهم را بر جای واقعیت می‌نشاند. در این مکتب جادوگری را عرفان می‌نامند. 42 جریان دیگر تحت عنوان تئوسوفی که مترادف لغوی عرفان و تصوف است بر محور آثار کریشنامورتی و اوشو و مادام بلاواتسکی و ادبیات روانکاوی غرب پدید آمده است که عدناً عقل و وجدان و دین و اخلاق را تخطئه و باطل اعلان می‌دارد و آنچه که از این جریان حاصل می‌آید مکتب اصالت جنون و لاابالیگری و توجیه مفاسد اخلاقی و انحرافات جنسی و اعتیاد است و عمده پیروان این مکتب مبتلایان به داروهای توهمزا می باشند و خود را اهل حال می دانند. 43 گروه دیگری هم با توسل به هنرهای مدرن تلاش دارند که هنر را جایگزین مذهب نمایند و ادعا دارند که آدمی به واسطه هنر می تواند به خدا برسد و رستگار شود. هنرمندان مشهور و به خصوص سینماگران بزرگ به مثابه پیامبران این جماعت هستند. این جماعت هم خود را اهل عرفان می دانند و به طرزی منافقانه از ادبیات و اشعار عرفانی هم بهره می جویند تا توجیه بیدینی باشد. فسق و فجور کمابیش در اطراف این جماعت گزارش می شود. این جریان ریشه در مکتب اصالت هنر در اروپا دارد. 44 جریان دیگر که باز هم ریشه در غرب دارد و دعوی فلسفی می کند بر محور اندیشه های نیهیلیستی نیچه و اگزیستانسیالیست ها پدید آمده و موج اجتماعی آن در غرب هیپیگری بود. این جریان با توسل به شعار فراسوی خیر و شر از نیچه کل دین و اخلاقیات را به بازی توجیهات کلامی می گیرد و دم از عرفان می زند و هدف نهایی همانا باطل ساختن ارزش‌های معنوی و اخلاقی است و توجیه مفاسد خیش. 45 همه این جریانات مذکور در یک کلام هدفی جز نفی دین و معرفت و اخلاق فطری بشر و اثبات لیبرالیسم آمریکایی و بازار آزاد آدم فروشی و تقدیس جهانخواری غرب ندارد. رجوع آمریکاییان به مولوی و حافظ هم اساساً از همین منظر است، یعنی استفاده از عرفان بر علیه دین. این نیز نوعی دیگر از مکتب مرجعه در عصر جدید است، یعنی چون همه چیز از خداست پس نیک و بدی معنا ندارد و خیر و شر و کفر و ایمان برابر است. تکلیف این اندیشه در قرآن روشن شده است. این همان کفر آشکار است. 46 انسان عارف در حالی که همه محرمات و واجبات و مستحبات و مکروهات را رعایت می کند و بلکه بسیاری از حلالها را هم از خود سلب می کند و غرق در زهد است، برای رضای خدا و خدمت به مردم در دین و عرفان تن به هر بلا و شرر و خطری می دهد و همه را لطف الهی در حق خود می داند. این است معنای فراسوی خیر و شر در معرفت توحیدی که فاسقان از این معارف در خدمت برابری نیک و بد بهره می جویند. 47 برخی می گویند که آثار مکتوب عارفان بیش از آن که در خدمت اهل ایمان و معرفت باشد بازیچه کفار و تبهکاران شده است، تا آنجا که فسق را عین عبادت تلقی می کنند و لواط را ثواب می دانند و شرابخواری را امری مستحب می خوانند. این درست است، مگر نه اینکه مکتب مرجعه در صدر اسلام به واسطه سوء استفاده از عرفان اهل صوفه پدید آمد و بزرگترین فساد و فتنه را پدید آورد. آیا نبایستی این مدرسه پدید می آمد؟ آیا اصلاً اسلام نباید رخ می‌داد تا کسی از آن سوء استفاده نکند؟ آیا این همه فرقه‌های زاله به نام اسلام و تشیع به این نتیجه می‌رسد که همه این تقصیرها به گردن محمد و علی است؟ 48. یکی از کرامات و عظمت‌های معارف توحیدی این است که چون بارانی بر همه جا می‌بارد که هم گل می‌رویاند و هم خار را رشد می‌دهد، هم ایمان را عمق می‌دهد و هم کفر را، و این یعنی رشد بشری در دو سوی کفر و ایمان و خدا و شیطان و بهشت و دوزخ. به واسطه معارف توحیدی مؤمن به اخلاص می‌رسد و کافران تبدیل به دجالان می‌شوند. این اراده الهی در جهان است و تقصیر عارفان نیست. 49. عرفان در قلمرو به ارزش‌ها و معانی و منطق وحدت از داده است، همانطور که امامان ما جملگی از مظاهر کمال این امرند و اصلا توحید به معنای فرارفتن از قلمرو به ازداد است و انسان موحد در قلمرو به دنیا آشکار کننده صفات متضاد است، همچون خداوند که مظهر مهر و قهر و رحمت و غضب و کون و فناست، و این ادراک حقیر کافران است که نیک و بد را مساوی می پندارند. توحید و یگانگی در ادراک جاهلان مساوات یافته می شود. 50. مثلا مولانا در حکایات مثنوی نشان می دهد که فساد و معصیت بشری بر دامن کبریایی حق و حق پرستان هیچ عیب و مرضی پدید نمی آورد، و اولیای خدا برای خدمت به مردم در آنان غرق می شوند ولی به فسادشان مبتلا نمی شوند، و معصیت بشری همواره قرین آتش دوزخ است و لذا ذات انسان همواره پاک می ماند. حال اگر کسی بخواهد نتیجه بگیرد که فسق و عصمت یکی است، مخیر است و به عذاب این نتیجه اش هم می ارزد و بالاخره توبه می کند و پاک می شوند. 51. کسی که ادعا می کند که همه اعمال بشر حق است، امتحان می شود تا معلوم شود که او تسلیم حق است یا نه. اگر کسی در عذاب هم این ادعا را تجدید نمود، پس حق با اوست. 52. تعلیم و تربیت به طور کلی بر دو نوع است، اجباری و مختارانه. تربیت اختیاری نیز بر دو نوع است، غریزی و آگاهانه. تربیت آگاهانه نیز بر دو نوع است، نیازمندانه و عاشقانه. عرفان تعلیم و تربیت اختیاری آگاهانه ی عاشقانه است، یعنی معلم و مربی در جایگاه محبوب هم قرار دارد و لذا سخن بر سر اطاعت بیچون و چراست از پیر و مراد و امام خیش، و این بیچون و چرایی حاصل ایمان و یقین و عشقی است که پیشاپیش حاصل گردیده است. پس این اطاعت بیچون و چرا در مقامی برتر از چون و چراهای علت و معلولی و دنیوی است و خود دال بر شناختی قبلی و قلبی است تا آن حد که باعث اعتمادی عاشقانه است. در اینجا مرید به نیت و علم مراد کمترین تردیدی ندارد، ولذا زان بعد تمام تلاش او بر علیه کبر و غرور و امارگی نفس خیشتن در تسلیم نمودن اراده اش به مراد است. در واقع او بی ارادگی و بی خودی نفس خود را و افسار گسیختگی های اراده اش را به مرادش می سپارد تا او را صاحب ارادهی خردمندانه و الهی سازد. در باطن امر این مراد است که مرید اراده فطری و الهی مرید است تا او را یاری دهد تا بر جنبه ابلیسی نفس خود فائق آید و تمام اراده اش را صاحب شود. مراد کسی است که مرید را صاحب اراده و نفس و خودیت خود می سازد، یعنی صاحب وجود می کند. در واقع یک مرید هرچه سرسپرده تر و دلداده تر می شود، بیشتر صاحب سر و دل و جان و حواس و هستی خود می شود. لذا عرفان راه و رسم وجود یابی است، رسیدن به خود. این خود همان حضور خداست، و این یعنی رسیدن به مقام جانشینی خدا در خود و جانشینی خود بر جای خدا. این همان مقام دوستی و عشق ورزی انسان و خداست. 53. یکی دیگر از اشکالاتی که بر برخی از عرفایی چون حلاج و عین القضات گرفتند، تعبیر و تفسیر درباره ماهیت ابلیس و انکار اوست که علت اصلی حکم ارتداد و قتل آنهاست. اینان ابلیس را خالص‌ترین پرستنده و عاشق پروردگار می‌دانند، به این دلیل که ابلیس برای رضای پروردگارش خود را به درک اسفل السافلین، یعنی دورترین حد از محبوبش، محکوم نموده تا به ارادی پروردگارش درباره انسان جامعه عمل بپوشاند و بشریت را امتحان کند و لعنت خلق خدا شود و در فراق او باشد برای رضای او. در واقع ابلیس بزرگترین خادم رشد و تعالی بشر در دستگاه الهی است و این عین توحید است. آنان که امثال عین القضات را محکوم به ارتداد نموده و زنده سوزانیدند، در واقع کمترین درکی از توحید نداشتند و نظام هستی را به سنبیت و غایت شرک می‌خواستند، یعنی جهانی تحت سیطره خدا و ابلیس در دو بخش جداگانه، یعنی جهان عرصه نبرد خدا و ابلیس است. در واقع حکم ارتدادی که به عین القضات و حلاج نسبت دادند مصداق دین خودشان بود و شرک کبیر خودشان را فرافکنی نموده و به این موحدان نسبت دادند. بخل این ابلهان به نبوغ عرفانی عین القضات 30 ساله علت این جنون و جنایتی بود که مرتکب شدند. این انتقام جهل و شرک و نفاق از عرفان و توحید و عشق است. حکم اینان چگونه می توانست شرعی باشد؟ در کدام شریعتی هیچ ملحدی را زنده زنده می سوزانند و مسلم می کنند؟ از اجرای حکمی که صادر نمودند ماهیت خود را رسوا کردند و این نیز خود شیطان بود که آنها را رسوا کرد، چرا که شیطان به امر خدا به کذابان نزدیک شده و رسوایشان می سازد. طبق کلام خدا ابلیس را به مخلصان و عشاق حق راهی نیست و بلکه ابلیس خود در خدمت هدایت آنها قرار می گیرد. همانطور که ابلیس بالاخره علی علیه السلام را سجده کرد طبق روایات حدیث قدسی، یعنی ابلیس مخالفانش را سجده می کند نه پیروانش را. 54. آخر الزمان عرصه به بتالت و بنبست رسیدن بشر با دنیا و آرزوهای دنیوی است و این امر خود زمینه گرایشات غریزی بشر مدرن به عرفان است، ولی کور و گنگ و بیراه روی است. ولی این زمینه جهانی اساس ظهور عرفانی ناب و جهانی میتواند بود که همان آمادگی برای ظهور ناجی موعود و انسان برتر و خلیفه خداست. 55. انسان مدرن به هیچ چیزی به اندازه یک عرفان ناب و واحد جهانی برای نجات خود نیازمند نیست و تلاش ما جز در خدمت احیای این امر نبوده است. عرفان مذهب انسان آخر الزمان است و نیز مغز دین و مقصود خدا از خلقت انسان. امروز حتی روسپیان و همجنسگرایان حرفه‌ای هم برای ماهیت خود تفاسیر عرفانی و ملکوتی دارند. 56. نبوت و راه و رسم و تجربه و تلاش 124,000 نبی در نبوت محمدی به بار نشست و به اوج کمال رسید که واقعی معراج بود. ولذا نبوت در اوج کمال ختم شد و در انسانی به نام علی که غیر نبی و عادی بود میوه داد و نخستین انسان کامل به بار آمد و امامت و مکتب علی هم فقط در عارفان متجلی شده و استمرار یافت و هدایت آخر الزمان شد. این همان نبوت وجودی و بی‌واسطه است، یعنی در دین اسلام نبوت فطری شد و قابل دسترس برای عموم. و این است که حضرت رسول می فرماید که زین پس فقط رهروان معرفت نفس، یعنی عرفان به حقایق دین من نائل می آیند. 57. برخی از متشرعین شریعت پناه می گویند دین را با عشق چه کار؟ دین خدا راه زهد و تقواست و عبودیت به درگاه حق، نه عشق با خدا. مخلوق خدا را چه کار با عشق ورزی با خالق؟ منظور این است که عرفان که بر اساس عشق بنا شده ربطی به دین خدا ندارد و یک بدعت ضد دین و در مقابل دین است. اینان گویی حتی ماجرای حب بین خالق و مخلوق در قرآن را هم بدعت می دانند و کفر، و اگر می توانستند این آیات را حذف می کردند و بر جایش آیات قتال و غضب می نهادند تا دین خدا خدشه‌دار و لوس نشود. اینان رحمت محمدی را چیزی از جنس ترحم بازاری می دانند. اینان عشق خدا به بشر را در رحمت محمدی نمی یابند. اینان دشمن رحمت و محبت هستند و از دین خدا جز شقاوت و غضب نیافتند. اینان به راستی اهل دوزخ از همین دنیا هستند که تا این حد با عشق و محبت سر عناد دارند و عشق را ضد دین می دانند. اینان از لشکریان شیطان و خازنان دوزخند که حل من مزید می زنند. در واقع اینان بهشت پروردگار را در شأن بشر و در قلمرو به دین نمی خواهند. اینان عاشق دوزخ و شقاوت هستند، زیرا بهشت عرصه عشق است و از آن عاشقان خداست. 58. یکی از همین وکیل مدافعان خدا و رسول و علی علیه السلام می گفت که آیا می دانی چرا مغولان گردن شیخ عطار را زدند و سرش را زیر بغلش گذاشتند؟ علتش این بود که برای ابوبکر و عمر و عثمان هم مثل علی درود و سلام نموده بود در مقدمه کتابش. به او گفتم اگر تو در صدر اسلام می بودی حتما به جای ابن ملجم سر علی را می بریدی، زیرا علی با عمر بیعت کرده بود. در پاسخ گفت آن بیعت برای مصلحت اسلام بود. گفتم پس جواب خودت را دادی. 59. یکی دیگر از این بادیگاردهای امام زمان می گفت که اگر عرفان دین حق می بود اکثر عارفان سنی مذهب نمی بودند. گفتم اتفاقا حقانیت عرفان همین است که همه عارفان سنی مذهب هم به علی می رسند و به او اقتدا می کنند، و بلکه هر عارف بودایی و یهود و مسیحی هم اگر عارف باشد به علی علیه السلام می رسد. و این بدان معناست که عرفان شاهراه و صراط المستقیم هدایت است و مغز واحد همه مذاهب و قلب اسلام و علویت است، همانطور که کربن و ماسینیون و ریتر مسیحی هم به علی رسیدند و گاندی هندو هم به علی علیه السلام رسید، همانطور که شعاعیان و گل سرخی کمونیست هم از وادی خودشناسی به علی علیه السلام رسیدند، و این فقط شیعیان هستند که به علی نرسیدند وگرنه عارفان را تکفیر نمی کردند. پای چراغ تاریک است و حق در وطن خود غریب است. 60. و نیز این که چرا بسیاری از کسانی که دم از عرفان می‌زنند نماز نمی‌خوانند چند حالت دارد. یا هنوز به ایمان نرسیدند، زیرا نماز در قرآن مختص مؤمنان است نه مسلمین. و یا این که به مقام ذکر رسیدند و ذاکرین هستند، چرا که اصلا صلات برای رسیدن به ذکر است به قول قرآن. نماز برای نماز نیست. نماز برای نماز همان دکان منافقان و صحویون است که مصداق فویل للمسلین هستند که وای خدا بر آنهاست. خلاصه این که کافران عارف مشرب هم داریم مثل فاسقان عاشق مشرب. و علاوه بر این در قرآن کریم تجسس در احوال و اسرار مردم از گناهان بزرگ است. و نماز از جمله احوالات و اسرار خلق خداست و دخالت در این امور مثل تجاوز به ناموس مردم است، همانطور که نماز غیر مؤمنان مثل تعشیق فاسقان به قصد زناست، آن هم به درگاه الهی. این است که نعره خداوند بر آنها باریده است: وای بر شما. 61. میگویند از بتالت و شیطانی بودن عرفان همین بس که این اواخر رؤسای جمهور آمریکا هم تمایلات عرفانی پیدا کرده و مثنوی و حافظ می‌خوانند. با این حساب پس وای بر دین محمد که کسانی چون ابو سفیان و معاویه و عمرو عاص و ابن ملجم و هارون الرشید و هلاکو خان مغل و تیمور لنگ هم مسلمان بودند و نماز می‌خواندند. 62. میگویند دین خدا و سیر الالله را با رقاصی چه کار؟ منظورشان سماع عارفان است. اولا اینکه اگر آدمی زاده برقصد از دین خدا خارج می شود، در این صورت یک با دین بر روی زمین پیدا نمی شود، و دوم اینکه رقص را تبدیل به اشد عبادت کردن، یعنی عملی شبه فاسقانه را تبدیل به اوج عبودیت نمودن، خود عبادتی اکبر است. رقصیدن برای خدا و با خدا و در حضور خدا را کسی درک می کند که بر او عاشق باشد و در دیدارش سوخته باشد. آری، سماع تقلیدی و کابارهی هم داریم که عذرش خواسته است که جز به واسطه تقدیر میسر هم نمی شود. علی علیه السلام می فرماید که کار برای مؤمنان عبادت است. رقص هم برای عاشقان حق عبادت است. این را هم بر احادیث بیفزایید، زیرا به قول قرآن همه اعمال مخلصان از خداست، و اما چه کسی معلوم می کند که عملی از اخلاص است یا نه؟ بیشک این معلوم کننده جز خود خداوند نیست، پس بهتر است این امور باطنی را به خدا واگذاریم و در کار خصوصی بین خدا و خلق مداخله و تجسس نکنیم. 7 قرن است که نور تشعشع سماع مولانا و شمس طالبان حق را راه می نماید و گمشدگان وادی طلب را پیدا می کند و بزرگترین خورشید عشق الهی در جهان است و مستمرن توسعه می یابد. 63. عرفان محصول به دست آوردن چیزی نیست، بلکه محصول از دست دادن بسیاری چیزهای نامربوط به حیات و هستی خیشتن است. حاصل پاکسازی وجود از بیگانگی است که وجود را اشغال کردند. عرفان پاکی نفس است. عرفان حاصل تهی ساختن خیش از غیر است. عرفان حاصل هیچ شدن است از منظر ارزش‌های بیرونی. 64. یک عارف حقیقی و پیر رهنما هم هنر و علمی جز پاکسازی مریدان از وسوسه های اشیا و خناس و ناس و اجنه و شیاطین و تبلیغات ندارد. عارف شدن خود شدن است و عشق عرفانی همانا عشق به رهایی از بی خودی هاست، و آدمی هم که به خود رسید جز خدا نمی یابد. 65. عرفان راه و رسم رسیدن به مقام بی‌نیازی است در عرصه نداری‌ها. رسیدن به مقام احدیت یعنی خودیت و صمدیت یعنی خودکفایی ذات است، و بی پس و بی پیش شدن یعنی لم یلد و لم یولد و بیتا شدن، و این همان مقام خلافت اللهی انسان است. کسی که در موقعیت خداوند قرار گیرد خدا را می‌یابد. امامت نیز همین واقع است. 66. عرفان و تصوف حقه برخلاف تصور عامه و بسیاری از علما عرصه کشتن نفس و انهدام حواس و غرایز نیست، و بلکه اتفاقاً عرصه اوج شکوفایی این عناصر حیاتی و جان است، منتها تحت فرمان معرفت و اراده حق قرار دارند. زهد و ریاضت موجب احیا و شکوفایی غرایز می شود، نه نابودی آنها. همانطور که فی المثل پیامبر اسلام می فرماید، شهوت جنسی در ما انبیا همچون خروس سفیدی بی پایان است. 67. بلکه این کفر و جهل و بلهوسی است که موجب انهدام قوای حیاتی و انرژی جان می گردد و موجب هلاکت نفس است. 68. فیلمثل هرزگی جنسی حاصل رنجوری و ناکارآمدی غریزه جنسی است، و شکمبارگی حاصل اختلال در امرار معیشت و حرامی رزق است. 69. از این منظر عرفان چیزی جز رجعت به دین خدا و شریعت انبیای الهی نیست. 70. امروز اصلاً صورت مسائل بشری گم شده و ذاتاً غلط هستند. به همین دلیل در هر جامعه‌ای وزارتخانه ها و ستاد ها و گردان هایی از متخصصین برای حل هر یک از مشکلات بشر پدید آمدند، در حالی که مشکلات به صورت تصاعدی در حال رشد و تعمیق هستند. امروز اگر خداوند یک بار دیگر همه پیامبرانش را یک جا مبعوث کند و در سراسر جهان بپراکند تا مردمان را بیدار سازند، چه بسا همان روز رسالتشان استعفانامی خود را تقدیم خداوند کنند. عرفان کاشف و بیانگر مسائل بشر آخر الزمان و مسخ شده مدرن است و سپس حلال این مسائل، و جز از طریق عرفان نجاتی برای بشر متصور نیست. این است عرفان حقه به عنوان بارانداز همه نبوت‌ها و رسالت‌ها و تنها دین و راه هدایت بشر امروز و ذات مشترک همه مذاهب در حال انقراض و دین واحد جهانی. 71. و بسیاری تعابیر و استعاره ها و تمثیل شاعرانه را با حقایق و اسرار عارفانه اشتباه گرفته و راسای معرفت نفس را گویی در امثالی همچون شاهد و می و ساقی و شمع و جام و باده و گل و بلبل بازخوانی می کنند و این خود دکانی شده است برای بسیاری از محصلین ادبیات عرفانی که جاهلان فراوانی را هم به پریشانی و توهم و گاه فساد کشانیده است. و بدتر از آن، بسیاری از اهل شریعت و فقه هم این دعوی ها را باور کرده و عین عرفان پنداشتند و لذا بر علیه عرفان و عرفا فتوای ارتداد صادر می کنند و فتنه و بلوایی عظیم بر سر هیچ به راه انداخته که خود بازار سوداگری گروه دیگری است. دعوایی که با جهل شروع شده و به جنون و جنایت منتهی می شود و همه اینها به نام عرفان است. 72. حتی نابترین اشعار عارف مشربانه هم عرفان نمی شود و عرفان به بار نمی آورد و بلکه اتفاقا یکی از بزرگترین دامهای پیش پای سالکان مبتدی است که چه بسا تا ابد در آن گرفتار می مانند. حرف آخر در این باب را خداوند در سوره شعرا می فرماید که شاعران خود گم شدگان وادی پریشانی هستند و می گویند آنچه که خود به آن عمل نمی کنند و پیروان آنان هم گمراهانند و جز توبه و انقلابی بر علیه این راه و روش هیچ نجاتی ندارند. توبه از شعر و رو کرد به ذکر و یاد پروردگار، آن هم بسیار بسیار. قرآن عرفان شعر نیست، قیامت نفس است. عارفان قائمان دین آخر الزمان و پرچمداران قیامت هستند. 73. عرفان عمل صادقانه به دین و فضائل اخلاقی و جهاد بر علیه نفس خیشتن و اطاعت خالصانه از یک پیر فرزانه است. همین و بس، و ما بقی هرچه است عرفان نیست. عرفان معرفت نفس است، نه علوم غریبه و جفر و رمل و جادو و غیبگویی و اعمال خارق العاده و ماجراجویی و بازار جلوه‌گری و خودفروشی. 74. از تفسیر حافظ و مثنوی هم عرفانی در نیامده و نخواهد آمد الا توجیه فسق و فجور و یا دکان فضل فروشی و غلط اندازی و فرافکنی جهل و تئاتر حیرت و دریغ. 75. هیچ سالکی به راه دیگران نمی تواند رفت، همانطور که هیچ دو عارفی کمترین شباهتی به هم نداشته است، همانطور که دوتا از امامان هم شبیه به هم نزیستند. این راه رسیدن به وحدانیت و بیتایی انسان است و لذا خصمی بزرگتر از تقلید ندارد. عرفان راه خروج از میمونگری نفس است، نه راه میمونیت، بدان گونه که در اکثر سلاسل درویشی شاهدیم. عرفان هندو و زن و بودیسم و دونخوان و عرفان سرخپوستی و تئوسوفی‌های روسی و اروپایی به کار مسلمانان نمی آید. یوگا و کونگ فو و مدیتیشن هم عرفان نیست. عرفان خودشناسی است، نه خود فراموشی و خود تخدیری و خود فریبی. یک مسلمان با هارا کریشنا گفتن و هوم کشیدن جز به جنون نمی رسد. همانطور که به جای سلام گفتن یا علی گفتن هم انسان را عارف نمی کند. اینها همه عرفان بازی است که البته خطرناک ترین بازی هاست.